بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لعین الوجود، ثم الصلاة و السلام على واقف مواقف الشهود سیدنا ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم قیامه. راجع به مقام شریف امر بقیت الله سلام الله علیه مجبوریم که یه مقداری عزیزان را به جنبه آدرس بحث به کتاب شرح دفتر دل جلد اول از صفحه 182 به بعد که عارف کیست آدرس بدین. قبل از آن 40 حدیث در باب بسم الله الرحمن الرحیم نقل کردیم که عزیزانی بخواهن انشاءالله اهل تحقیق بشوند، معلمان، محققان بخواهند راجع به بسم الله الرحمن الرحیم شرحی بنویسند، این احادیث اونها را در مقام تحقیقات به کار بیاید. بعد بحثی را پیش کشیده شد به نام عارف کیست؟ حرفایی را مطرح کردیم. مقام کن عارف و اقامت انسان عارف در مقام کن که اولین بیت شعر دفتر دل است، به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است. این اقامت در کن به چه معنا هست؟ اینجا عرایزی رو تقدیم داشتیم تا اینکه به تناسب بحث لفظ شریف کن که مقام امر الهی است و کلمه ایجادیه است در نظام هستی حرفای پیش کشیده شد. در صفحه 188 آورده شد که اوصاف کسانی که دارای مقام کن هستم که این مقام کن امر الهیه و اون کسانی که صاحب این مقامم از اونها تعبیر به صاحب الامر می شود که مراد از امر مقام شریف کن هست. از قرآن کریم که نگاه می فرمایید عرایزی تقدیم داشتیم، باز هم در اینجا برزتون رسونده ایم که صاحب الامر بودن مقام نهایی انسان عرشی مثل حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف نیست، بلکه آقا مقامشون باز اشمخ و اعظم از مقام امره که به یک معنا به عنوان شأنی از شؤون مقام انسان کامل در روایات ما، در فرمایشات شیعه ما آقا را به لفظ شریف مقام امر می ستاییم. لذا در عبارت صفحه 184 آوردیم که صاحب مقام کن را مقام همت است. یک، با کلمه بلکه ترقی داده شد مطلب، بلکه صاحب مقام کن، بلکه صاحب امر را امر نیز می باشد که مقام امر فوق مقام همت است. بعد آوردیم که چون آقا بعدن عبارت داره که مقام پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین اینها مقامشون فوق مقام کنه، با بالاتر از مقام کن هستن که فقط بگوییم آقا مظهر حق متعال می شود و هر چه که در نظام هستی هست این انسان با اون قوت نفسانیش بفرماید باش می شود، مقام اهل بیت ما فوق این مقامه که به یک مناسبتی گفتیم در آینده خواهد آمد که مقام فوق کن را بود نائل پیغمبر اکرم، حتی بالاتر از این مقام. ولذا اگر الان در عبارت کتاب حضرت بقیت الله را به صاحب الامر می ستاییم، این همچنیست که داریم آقا را به بالاترین مقام انسانیش ستایش میکنیم، بلکه این هم در حقیقت بیان یک مقامی از مقامات حضرت بقیت الله سلام الله علیه. آوردیم عارف وقتی مقام کن را پیدا کرد به امر کن الهی به اذن الله تکوینی کار انجام میدهد، که باز هم حواله دادیم به ذیل بحث یکی از ابیات آینده. بعد راجع به مقام همت بحث کردیم. خلاصه حرفی که در مقام کن و امر الهیه انسان کامل داریم اینه که انسان کامل میتواند در ماده کائنات تصرف بفرماید. این رو باید بپرورانید بر اساس اصول مسلمه فلسفه و عرفان و قواعد اصیل قرآنی، آیات الهیه، اینها باید پرورانده بشود. که مثلا در روایات معاد بهار داریم که اصلا تمام بهشت از تجلیات سید الشهدا است. بهشت بهشت، این همه مردمی که از طریق وحی پیغمبر قرآن نبوی، یعنی نبی پیغمبر، نبی یعنی قرآن، از طریق نبی نبی یعنی قرآن پیغمبر اکرم دارن به سوی بهشت دعوت می شوند، در حقیقت دارن به سوی تجلیات سید الشهدا دعوت می شوند. خاطره خوشی دم در پیش اومد برای ما. یه روزی در محضر مبارک استادمون تشرف داشتیم، از محضرشون مرخص شدم، دم در بنده خدایی آمده بود. تا رسید به آقا شروع کرد به بوسیدن عصا و دست، و جوان بزرگواری بود، صاحب مستعد بود، استعداد داره، جوانه، منتبود حرف بشنبه. آقا رو کردن به ایشون، فرمودن آقا جوان عصا چرا میبوسی؟ دست چرا میبوسی؟ عقلت رو قوی کن که انشالله من و شما همه برویم از تجلیات سید الشهدا بهره بگیریم، که بهشت را در روایات ما فرمودن اصلا بهشت مطلقا با تمام شؤونش تجلیات سید الشهدا امام حسین علیه السلام. حرف براتون حل بشه، عقلتون رو به کار بیاوری. بعد اینجا به مناسبت بحث مقام همت، حرف از مظهریت و مظهریت نفس پیش کشیده شده که برز نرسوندم عزیزانی که میخواهند مباحث علمیه اون اصیل معاد را، قیامت را، برزخ را، قبر را درست میخواهید به اسرارش پی ببرید، باید یک سری مباحث علمی، فلسفی، عرفانی اینا براتون به خوبی حل بشه. من جمله باید عزیزان تحصیل کرده محصلین ما زحمت بکشن در کتاب‌های حکمی به خدمت بحث وجود ذهنی بروید. مبادا بحث وجود ذهنی را به همین اندازه تمام کنی که بدایه رو باز می‌کنی، اونجا می‌فرماید که همینطور که اشیا در خارج صوری دارن، انسان در یک موطنی به نام ذهن صور ذهنی اشیا را در ذهن ترسیم می‌فرماید. بعد چند تا استدلال میاره فرمایشاتی، به همین اندازه وجود ذهنی شناس نمیشیم. باید درست انسان شناخته بشه. ما مأموریتی که بنده و شما داریم، گیاه شناسی میکنی، باید مقدمه به قرار بدی خودتو بشناسی. آسمان رو داری شناسایی میکنی، باز زحمت بکشی این علمت را، این دانایی هایت را مقدمه قرار بدی که تا خودت را بشناسی. اصل جنابالی هستی، تو باید خوب شناخته بشی. ببینی این گوهر تو، ذات تو، اینی رو که خداوند تو رو خلق کرده، چه نوع خلقی هستی؟ خودت رو دریاب. آسمان باقی و برقراره، زمین هست، آفتاب هست، درخت ها هستن. درخت شناس شدی خوبه، نمیگیم نه، اما عمده اینه که خودشناس بشوی، ببینید درخت وجودی تو چه خبره، اینو باید بشناسی. بحث وجود ذهنی در حقیقت یکی از معارف اصیل فلسفی در خودشناسی. ولذا از استاد ما اصلا یک رساله مستقل در مورد وجود ذهنی نوشتن به نام النور المتجلی فی الظهور الذلی. عرض کردم اگر درست تن در بدی این بحث، این کتاب را روی حساب، عبارات سنگینه، از اسفار، از کتاب ها، از شفا، از اشارات، از آیات قرآن، از اصول سنگین فلسفی، در حدود 47 تا اصل در اونجا پیاده شده که خلاصه اون اصلها را در شرح منظومه در پایان بحث وجود ذهنی پیاده فرموده. اینها غذای من و شما، تن در بدهی باید اینها حرف شنیده بشه. آقای دانشجو، محصل گرامی، فقط بشینی چهار تا سوال کنی، خیال کنی دین برات حل میشه، اینطوری نی. الان غروب بعد از نماز مغرب، عزیزی جوان بزرگواری تشریف فرما بودن، گفتم آقا جان مثلا این آقا الان دانشجوی چه رشته ایه؟ فرض دانشجوی مهندس راه و ساختمان، ما به ایشون قلم به دست مبارکش بدیم، جز این که نقشه فقط یک ساختمان را به انهای گوناگون، نمای او، ظاهر او، اتاقهای او، شکل ظاهری او، سربندی او، اتاقهای او، مثلا به غیر از این امور، اگر خودکار دستش بدیم بگیم آقا راجع به طب جنابالی بنویس، هیچ خبر نداره. راجع به علم آناتومی قلم رو بگیر بنویس، کتاب پیاده کن، بلد نیست. بهش بگیم راجع به ریاضیات عالیه این قلم رو بگیر بنویس، میبینی نمیتونه. راجع به چه؟ راجع به چه؟ راجع به چه؟ آقا جان چند سال درس خوندی؟ 12 سال تا دیپلم گرفتم. پیش دانشگاهی الان میفرمایید میخونی؟ 4 سال رفتم دانشگاه، حداقل 16 سال درس خونده. الان قلم بدیم دستش، ایشون فقط از این قلم میتونه در نقشه ساختمان برای ما استفاده کنه، به غیر از این چی میتونه درست کنه؟ گفتم برادر تو برای آلا، الان دارم حرف رو بیشتر میپرورونم، تو برای یک ساختمان سازی داری اینجور 16 سال درس میخونی؟ آقای عزیز اقلا برای این ساختمان جانتون همچون به صدق، به صدق برادر، که از اول بشینی هی من اشکال دارم، ایراد دارم، ذهنتون رو با اشکال درست نکنید، تن در بدهید. آقا میخوای ساختمان وجودی خودت رو بسازی، باید حداقل 16 سال پیشکشتو، 10 سالم پیشکشتو، اقلا 6 سال با تن به کار بدینم. حالا 6 سالم نه، اقلا 1 سال تن به کار بدینم. 1 سالم نه، 1 ماه، 1 هفته، یه حرف بشنونم. تو فقط میخوای چرت و سوال کنی که آقا بسم الله الرحمن الرحیم من در ریاه یک کمی گرفتارم، چجوری از ریاه دست بردارم؟ آقای عزیز همین اندازه یه سوال کنی بعد خیال بکنی درد تو حل میشه که نیست آقا. که آقا بگو چجوری گناه نکنم، این همه بهتون گفتن چجوری گناه نکنید دیگه، اگه قرار بود این اندازه بشنوید خب بشنوید پیاده کنید. اگر واقعا میخواهید تن در بدی آقای جوان، شما برای یه رشته مهندسیتون این همه داری زحمت میکشید، این شبان روز کتاب ها زیر رو کن استاد بنویس، اقلا برای خودسازیتون هم یه چند سال این رشته مهندسی خودسازی رو تن به کار بدید. نه اصلا یه بیچارگی به این اجتماع رو آورده، حاضر برای هر چیز زایل شدنی سالها وقت بگیره، اما این جان خودش که هیچگاه زایل نمیشه حاضر نیست وقت بگیرن. یه همچین گیری افتادی. حضرت آقای الهی جان طباطبایی قدس سره ایشون فرمایشاتی میفرمودن، خبرهایی از عوالم وجودی میدادن. یکی از بندگان خدا اومد هی گفت نچشیده، حرفشو نشنیده، زحمت نکشید، راه نیفتاد، این خیال میکنه همینجوریه، نماز بدون حواس داره میخونه، اینا کار تمامه، خدا رب رسول پیغمبر خیلی با شما دارن راه میان، خیلی ائمه دارن با ما مماشات میکنن، از فضل و کرمشون از بس که ما رو دوست دارن هی آقا بهانه میکنن، سینه بزنید ثواب میدیم، نمیدونم دسته برید ثواب میدیم، علم بلند کن ثواب میدیم، قضا بپس ثواب میدیم. اینا آقا جان مماشات دارن با ما میکنن، از آقاییشونه، از سروریشونه، از بزرگواریشونه، وگرنه جناب عالی چرا نباید روی سفره علم بنشینی؟ چرا از علم فرار داری؟ آقا نمیدونم این طبع اجتماع چی شده از علم فرار داره، با این که قضای جان شما علم، شما تن به این بزرگواران، به روحانی، به گوینده، به اینها آقای عزیز من سر بدید، دل بدید، جان بدید، اینقدر وقت تو آقا ما خودمون مرسی خونیم. بنده از کلاس دوم ابتدایی بودم، خدا گواهه، مرثیه خوندم، همون شب اول مرثیه خونی من این خانم های بیچاره قش کردن. ما خودمون مرثیه خونیم، ما خودمون دعا خونیم، ما خودمون سینه زدیم. آقای عزیز بروید بالا، در این حد وای نیستید. ما دعوایی که با شما داریم اینه که چرا در این حد دارید وای نیستید، دین این اندازه نیست، نه اینکه اینایی که شما میکنید دین نیست، نمیگم نه، علی این همه تو علی این مشهد، این جمعیت، این مردم، این دستجات، این جوانها، این سینه زدنها، الان امروز شاید هزاران نفر جوان زیر علم بودن، نمیگیم نه، نمیگیم اینها دین نیست، اما آقا دین این اندازه هم نیست، نه این اندازه که شما دارید وای میستید، همین اندازه توقف کردید، آخه این اندازه هم نیست، بالاترها. دردمون چرا بالا نمی آید؟ آقا جان من از بس که اینها رو این چند سالی داد زدم، اینقدر از خودم آبرو ریختم، چون بعضی ها حرفا رو متوجه نشدن، چه گرفتاری هم برای من پیش آوردن. نمیگم اینها دین نیست، نمیگم اینا ثواب نداره، ما که دیگه از اهل بیت بالاتر که نیستیم، ما خاک پایشونیم، ما چرس کنیم سگ درگاهشونیم. همین استاد عزیز ما در اول قصیده ینبوع الحیات دفتر دل، اون آخر عربی داره، این قصیده ینبوع الحیات همون اولش داره که ای ایها الناس من از شیر پستان مادرم حب اهل بیت رو چشیدم، فها حالا داد میزه، اینها های تنبیه، های آگاهی دادنه، هشداری دادنه، مردم بدانید که بیتهما کهفی، بیتهما کهفی، بیت این اهل بیت کهف منه، فها انا کلبهم، منم سگ این آستانم، حرفی ندارید. اما برادر دادمون اینه، تمام دستجات تمام مدعی ها، تمام سینه زنی ها، تمام مساجد و تکایا در این حد ماندن. پدر جان این اندازه دین نیست، بالاتره. نمیگم این اندازه دین نیست، مال پیغمبر نیست، ارادت نیست، هست، اما دین همین اندازه نیست. دین عمق داره. امیر المؤمنین من و شما در نهج البلاغه فرمود این قرآن یک بحریست لا قعر له، هر چه تو بروی به ته این دریا نمیرسی، این عمق داره. پدر جان بالا بیایید، بالا بکشید، نگذارید جوان ها چون همین اندازه معطل بشن. جوان و الان جوان های ما خیلی رو دارن به امور دینی، حالا یا سوالاتی داره سوالات براش حل نشده، یا از روی تعبد پدر مادری رو داره. اینها رو در همین حد نگذارید بمانن، اینها فردا یقه من و شما رو میگیرن. خدا شاهده اینقدر دین ما مراتب داره، اینقدر عوالم داره، اینقدر دستورات داره، اصلا زجه مون دارید میارید. این کتاب ها غذای شماست. این حسینی ها و تکایا رو باید غذای علمی خودتون قرار بدید. آقا گرسنه مادی هستی، برید منزلتون غذا بخورید. تشنه هستید، چایی میخواید، برید خودتون چایی بخورید. هستی که این منزل شما برای خورد خوراکتون باشه، اینجا رو بگذارید منزل غذای جانتون باشه. برادر آخه ما چقدر داد بکشیم؟ ای جوان ها بدونید خدا شاهده دین این اندازه نید، دین بالاتر هاست. معطل کردیم، داریم معطل میکنیم. بگذارید اینها درس بخونن، بگذارید کتاب بخونن. حضرت استاد ما اومدن همین درد رو در آمل داشتن، فرمود 7 سال نمیدونم 9 سال روزی گاهی 7 منبر 8 منبر هر چه کردیم جلوشونو بگیری. آقا شما مهد رضای خدا این 1 ساعت این نیم ساعت پای منبر من تسبیح تو فیلم بذار من برای تسبیح بذار. بخیر بگیم من چی میگم؟ آقا من دارم حرف امام صادق رو میگم؟ نه، من دارم برات قرآن میخونم، من دارم شرح حدیث میکنم، این تسبیح نیست؟ حتما باید یه چیزی دستت باشه. هی لب بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله. پس من دارم چی میگم آخه؟ من کفر میگم؟ من دارم همین بسم الله رو برای شرح میکنم؟ نه، هر چه کردیم نشد نشد نشد. گفتیم پدر جان خواب داری؟ خب مهم نیست آقا، اومدم جلسه دیدم خواب دارم، نرم صدر جلسه پاشم که بعد حواس همه مردم رو پرت کنم، اون آخر اون گوشا بشینم. ای خوب داری آقا جان؟ خب برو منزلت بخو. چه اشکال داره؟ گناه که نداره که، طبعه بدن خواب بید و ببر بخوابونش. هر موقع بیدار شد خسته نیست، برو پیش یه منبری بشین گوش. اینجا نمیشه، بفرم و برو خواب تو کن. گرسنه هستی، برید منزلتون غذا بخورید، از قبل غذاهاتون رو بخورید، هضم بشه. الان اکثری مساجد ما بعد از شام مثلا جلسه میگیر، میره منزل، قشنگ سر سفره میبینی آقا غذاشون رو خوردن، خب معلومه که خواب میاد، همه میان تکیه. روحانی بیچاره هی آقا صلوات بفرستی، هر پدر صلوات فرست رو بیامرزه بیدارش کنه، هی صلوات. آقا چرا این روحانی رو تو اسیر کردی؟ پس غذا رو سبک بخور بیا. نه، خدا رحمت کند مرحوم آقای فلسفی را، ایشون که داشت منبر میرفت اول منبر میگفت آقا هر کسی مریض نمیتونه خوب تو جلسه بشینه، اون دمه در جا برای ایشونه. هر کسی مثلا طاقت نداره که تا آخر جلسه رو دوام بیاره، اون دمه در یک گوشه. هر کسی مثلا یه مریضی داره نمیتونه 1 ساعت یه جا بشینه، مجبور یه دفعه رفع نیاز کنه، اون دمه در.
هر کسی خواب داره اونجا، اونایی که حال دارن بیان. خب راست میگه آقا جان، نه از بس که زیر منبرهای ما خوابیدن، تسبیح زدن، چرزانو نشستن، تن به کار ندادن، این کلاس‌های ما موفق نشد. اخوندا کم کلاس نگذاشتن بندگان خدا، فرمودن هر چه کردیم دیدیم نمیشه. آقا قربانتون بشیم، ما خیرتونو میخوایم، ما میخوایم شما سعادتمند بشید. ما که دشمن شما که نیستیم، که ما دوست شما هستیم، ما شما رو دوست داریم. آقا نخوا، آقا تسبیح نزن، آقا قرآن نخون، آقا ذکر نگو، الان محض رضای خدا بذار همه چیز نشد. گفت دیدیم هیچی نمیشه، رفتیم یه مسجدی گرفتیم سبز میدان آمون، و فرمودی گفتیم آقا جان این مسجد ما هیئت امنا نداره، آخوندش پول نمیگیره، دعوتی کسی هم مزاحمه هیچ کس هم نمیشه، استکان و چایی و نلمکی و سماورم اصلا نداره، فقط یک بانی داریم، بانی او هم فقط خداست و این بانی هر چه سفره فرستاده اینجا پخش میشه و پهن میشه. سفره بانی ما اینجا این جلسه شبیه مثل ماه رمضان میمونه، غذا خوردن توش نیست، چای خوردن توش نیست، سیگار کشیدن توش نیست. ماه رمضان چجوری جان خدا دعوت میکنه؟ و ما اینجوری مهمون خدا میخواییم. همه چی رو گفتیم نیست، سر ساعت بیایید، سر ساعت هم پاشی تشریف ببرید، وسط جلسه کسی بلند نشه، تأخیرم نکنه، آخر جلسه هم کسی پا نشه تا و سلام علیکم نگفتیم. اینا اینجوری جلسه خوابیدن نداریم، چرزانو نشستن نداریم، پشت به دیوار دادن نداریم، تسبیح زدن نداریم، گپ زدن با همدیگر نداریم. یه همچین جلسه ای رو جان خودم باعث بانیشه. ما رو هم گفتی اینجا منبر برو، دستورم فرمود باید از قرآن من بگی، چشم، باید از روایات اهل بیت من بگی، چشم، حرفی به غیر از حرف من از خودت من در آوردی حق ندارید بزنی، گفتیم چشم. ایشون اینجوری بانیه، اینجوری مجلس تشریف میارید، بفرمایی. نتیجه چی شده؟ نتیجه این جلسه، نتیجهش الان دوره معرفت نفس از همون منبرها و جلسات شروع شد، اتحاد عاقل معقول از همونجا شروع شد، بعدن نوشته شد، خیر الاثر در رد جبر و قدر اونجا نوشته شده، نصوص الحکم بر فصوص الحکم همون جلسات اونجوری منشأ شده. کم کم یه عده شکار شدن، آقا برشون کلاس گذاشته، سرح العیون فی شرح العیون الان در بیرون نوشت، بله چاپ شده، این رو اونجا نوشتن. الان یادم اینجور چند حدود 10-20 کتاب اونجا نوشته شد. بعد چقدر حرف شنیدن، چقدر مقامات پیدا کردن، چقدر درجات یافتن. حالا آقایون دیگر ما چه اسیر و گرفتارن، به اینا بگید از منبراتون یک کتاب درست حسابی تونستید چاپ بکنید؟ نداره. همش همینجور آقا، خدا شاهده دین ما اسیر دست ما شده، اسیر شده. این معارف دین اسیر شده. دشمن داره یه جوری به دین ضربه میزنه، ما که دوست دارشیم جور دیگر. حالا ببینید روایات اصول کافی را در کتاب القرآن، اصول کافی کتابی داره به نام کتاب القرآن یا باب القرآن، به هر حال روایاتش مربوط به قرآنه. یک روایتش اینه، پیغمبر در قرآن در روز قیامت خدمت رسول الله مشرف میشه و از امت پیغمبر به پیغمبر شکایت میکنه، یا رسول الله ما دلمون برای تو واقعا چقدر بود بسوزه، ببین آمدی پیغمبر شدی، امروز به شهادت رسیدی، فاطمه زهرا سلام الله علیه درد میکشه، میگه من میرم پیش پدر شکایت میکنم از مردم، امیر المؤمنین هم میگه من میرم پیش رسول الله شکایت میکنم، قربان جان رسول الله بشم چه گرفتاره. حضرت سید الشهدا هم در عاشورا فرمود من پیش پیغمبر جدم میرم میگم امت تو با من هماهنگی نکردم. همه شکایت به پیغمبر میبرن، قرآن هم به پیغمبر شکایت میبرن. یا رسول الله، مگه تو به من نگفتی که من بروم در متن این اجتماع پیاده بشم، اینا انسان ساخته بشن؟ من را گذاشتن تاخچه ها و خاک خوردم، فقط انباتشون میت ها که مردن دنبال من آمدن و من را در این حد من محجور شدم، دور من را حصار کردن، من را اسیر کردن، من از دستشون ناله دارم. آقا این که دست یهودی ها که چون نه پیغمبر رو قبول داره نه قرآن، دست مسیحا که نباید بره شکایت کنه، همین دست ما باید شکایت کنه دارم. آقا جان مطلقا این مساجد و تکایا رو بذارید برای اینکه قضای جان مردم بشه، من تو وقت دارم نگیریم، ما معمولا جلسه میگیریم خسته میکنیم همدیگر را، مردم زده میشن، نباشه. چایای خودمونو بخوریم، غذاهای خودمونو بخوریم، خوب غذا رو هضمم کنیم، اگر نه روزه بگیریم بیایم برای جلسه روزه. آقا روزه بگیریم مگه چه میشه؟ آدم دو ساعت غذا نخوره که نمیره که. حالا ظهر که غذا خوردیم، شب آقا محض رضای خدا میخواید جلسه منبر سر محلتون برید غذا رو نخوریم، میریم پای منبر. آقا اگر واقعا خیلی معده اذیت میکنه، یه لیوان شیری، یه چیزی که هم شما رو الان ضعفتون رو بگیره، هم رفتید پای منبر حال داشته باشید، این روحانی را این رو سوال کنید، مطلب بگیرید، حدیث باز کنه راجع. خانم، سرور من، عزیزان من، جوان گرامی، بزرگوار، بروید پیش مربیان دینتون، بعد امشب که حرفی زد بگذار فرد و شب برات مطالب تازه تری بگه، پس فرد و شب باز تازه تر. اگر حرفای پرسال رو پیاده کردی با آقا بگو آقا جان پرسال اون حرفایی که زدی اونا رو الحمدلله پیاده کردیم، اینجوری اینجوری کردم، امسال حرف تازه تر بیار، امسال کلاس بالاتر ببر، سال بعد بالاتر بالاتر بذار کلاس دهی کنی. من پیشنهاد دادم، گفتم بابا این روحانی سرمحلتون رو بگیری. آقا بله این اصول کافی رو باز کن، بگذار یک دور این حدیث رو برای ما 30 سال سرمحلتون، تو یه روحانی سرمحل ما هستی، این در این 20 سال 10 سال 30 سال این روحانی سرمحل شما به اندازه دانایی خودش هرچی بلده بیاد این روایات اصول کافی رو به یک دور برای شما اصول کافی خونده بشه، شهر بشه، باز بشه، اگر ذهنتون قوی تر شده این آقا از عهده شما بر میاد بالاتر رازش بخواد، اگر بر نمیاد ایشون ناراحت نمیشه، خدا شاهده. بهش بگید آقا جان بله میشه که بالاتر کسی نشون داری ما رو آدرس بدی؟ چرا نشون نمیدم؟ بله میفرستنتون. بعد وقتی اینها رو خوندید آقا خوندنش رو یاد گرفتیم، میشه که اینها رو ما هم بچشیم، منم اینجوری بشم؟ اینم راه داره نه؟ همش بشنویم ائمه اینجوری معجزه میکردن اونطوری اونطوری، این اندازه کافی نیست. ائمه و انبیا ما رو به مقام خودشون دعوت کردن، فرمودن تعالو بالا بیایید، بالا بیایید. آقا بله به غیر از فهم آیا چشیدنم داری؟ منم میتونم خوابهای خوش ببینم؟ آقای روحانی میتونی خوابهای منم کنترل کنی؟ آخده خواب طور شکار شما، الان در بیداری چجور دارید عالم رو شکار میکنید؟ خواب طور شکار نفسه. آقای روحانی بله میتونی یه برنامه ریزی کنی؟ با من کار بفرمایی، من همین سر محل شما دانشجو هستی درست تو بخون، طلبه همینطور، بازاری هستی همینطور، کارگری همینطور، کسب تو داشته باش، زن و فرزند تو هم حفظ بکن، درست داری درست هم بخون، اما در مکتب انسانسازی روحانی محلت هم به سر ببر. آقای روحانی بله روایات اهل بیت راجع به نحوه خوابیدن برنامه که من اونطوری بخوابم طور شکار بان بتونم در خواب شکارها داشته باشم برنامه داریم؟ اهل بیت چیزی فرمودن؟ آقا فراوان، آقا جان لیاقت در من میبینی که اونها رو به من بدی که انشالله من شبهایم ببینم چه خبره؟ بدن خسته شده نداره بخوابونش، اما شما که خواب نداری آقا، که نفس شما که خواب نداره، که بدن و جسم خسته میشه. بسیار خوب، شما در رخت خواب بخوابی، آقای روحانی به غیر از این جسم، این بدن، من تور شکار دیگری دارم به شکار آرام عالم بروم؟ بله آقا جان داری، اجازه میدی این تورها رو هم به من بدی، من شبها سالیک بیاندازم در این عالم ببینم چه خبره؟ جناب رسول الله اینجوری بودن، میفرمودن مبادا شب رفتی خونه بگیری همون جوری که اسب با اسرت ببردی، طویله بستی، گفتی یونجه بخور، علف بخور، بخواب، صبح بلند شو، خودت هم بری و بخوری و بخوابی و صبح بلند شی، هیچ خبر از شبت نداشته باشی. یا صبح که میشد اصحاب که میومدن خدمت آقا، آقا میفرمود هل من مبشرات از دیشبتون، بشارتی، چیزی که شکاری کرده باشید، چیزی پیدا، چیزی خبر شده؟ نبینی روایات رو گاهی می آمدن خدمت رسول الله، آقا جان دیشب خوابی دیدم، مطلبی عرضه می کردن، آقا تعبیر می فرمود، به اینها یاد می دار. خود بالاخره عزیز من تحت برنامه قرآن قرار بگیریم؟ نه، خب آقای روحانی بله، تا اینجا برای ما حرف زدی ممنون، از اینجا اگه دستت بر نمیاد ما رو ببر یه کلاس بالاتر از خودت بنشون، ما در کلاس اون آقا شرکت کنیم پله به پله. مگه معلم سال اول ابتدایی بعدش میاد جناب عالی سال بعد کلاس دوم میری یه معلم دیگر؟ ناخوش که نیست آقا که. خداوند شما رحمت بفرماید. خب خیلی حرف داریم و باید بزنیم، وقت ما هم که به سر آمده، یه فردا شب اینجا محضر مبارکتون دیگه، نمیدونم یه چیزایی نوشتی نگاه بفرمایی. بحث وجود ذهنی چقدر سنگین، این کتاب را اگر بخواهید درست، اگر درست یکی دو سال آقایون طلبه ها روی حساب زحمت بکشیم، مبحث وجود ذهنی را اون طوری که اسفار فرمود، اون طوری که از آقا در این رسالهشون پیاده فرمودن، در اون بحث وجود شرح منظومه آورده شده، بعد با آیات با روایات اینها را تطبیق بفرمایید. قرآن و برهان و عرفان از همدیگر جدایی ندارن. زود برادر یه چارت عبارت رو نگیر بگی آقا مخالف قرآنه، پس فلانی مخالف قرآن، این اندازه خودت رو از معارف دور نکن، تثبت به خرج بده، زحمت بکش، ببین شاید خبرهایی باشه، شاید خبرهایی باشه. از این لغزگونه ها فراوون داشتن آقایان بزرگان. اینجا راجع به مقام همت عرائضی تقدیم داشتیم، تا انشالله که خداوند توفیق عطا بفرماید و ببینیم که چه میشه به محضر انور شما تشرف داشت. انشاءالله پیدا بفرمایید هستن کسانی که بتونن به حقیقت این حرفا رو در جانتون پیاده بفرماین. اهل همت باشید، تشنه باشید، بخواهید از خداوند بخواهید. آقا همونطور که برای یک مریض چی جور میبینید لج میکنن، به گردن امام رضا میفتن، اینجور گریه میکنه، اونجور زجه میزنه، اونطور. خب از همین امام هشتم علیه السلام همینجور من و شما هم زجه بزنید. آقا جان ما میخواییم خودمون انسان بسازیم، تو یه کاری بکن آقا جان. آقا برای شما راه درست کنه؟ نه آقا، امام هشتم یک راهی هم باشه که جنابالی با اهل بیت و قرآن و انبیا او رو امضا میکنه، اینجوری راه باشه. مبادا باز من تور شکار کسانی بیفتم، من رو از مسیر شما منحرف کنن. آقا اینجوری برای من، از تو میخواهم آقا جان. بعد تثبت به خرج بدید، عجله نکنید، زود به هر کسی رسیدی. گاهی میبینم یه بنده خدایی ناگهانی یک جلسه ما میاد شرکت میکنه، بعد یه نامه بلند بالا نوشته آقا من سر و جانم فدای تو، یک پارچه خودم رو تقدیم به تو، نامه رو میگیرم میام کیه تو نو... بیا ببینم چه عجله داری، چرا اینجوری؟ صبر کن، نه همینجور زود خودت رو به هر کسی نسپار. شما یه چهار تا گوسفندی که دارید به دست هر چوپانی نمیدی، چهار تا درخت دارید به دست هر باغبان نمیدی، برنج رو میخوای تف کنی به دست هر آشپز نمیدی، چه عجله یه چه خبرته؟ حالا ولو بنده چه عجله یا لا، ولو مثل من عجله نکن، صبر کن، بگذار بگذار جان تو از ملکوت عالم بهره بگیری، میگیره هم بالا ببرید انشالله داریم. اینقدر خدا رحمت کند امام را، ای امام قبرت پر نور باشه، اینقدر الحمدلله این سفره انقلاب باعث شده که خدا شاهده اینقدر استعداد آدم شدن در کشور ما تو مردم هست، در شماها هست، فراوان مایوس نیستیم، نه اینکه انسان نباشیم، نه اینکه مسلمان نیستیم، نه اینکه شیعه نیستیم، همه اینها هست، اما این بالاترها را عرض میکنم، اونهایی که اهل بیت ما فرمودن، انبیا فرمودن بیایید بالاتر، استعداد الحمدلله به وفور در کشور ما هست، خیلی استعداده، جوانهای ما خیلی مستعدن، فقط همین باید یه جوری بشه این دردها جهت پیدا کنه، یه وقتی خدا اینا کرده درد آدم رو به سوی درمان نبرده موجب سقوط انسان نشود. دست به دامن اهل بیت بشید، توسل بفرمایید، توسل به اهل بیت، به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، میرسون انشاءالله میرسون، هست هست. یه وقتی یکی از عزیزانی از یک شهری زنگ زد غذا را، گفت آقا شما در شهر ما خیلی گرفتاریم، هیچ کسی رو نداریم. گفتم کدوم شهر میشیدی؟ گفت فلون شهر. گفتم کدوم خیابونش میشیدی؟ گفت فلون خیابون. گفت هیچ کس رو نداری؟ گفتم اتفاقا تو همون خیابونت یه آدم بسیار قویه، نگو نه، حجت خدا زمین رو خالی نمی کنه. امام زمان علیه السلام من و شما رو تنها نگذاشته برادر، اینقدر هستن اولیای الهی که اینها انشالله بالای سر ما هستن، حد اقل اینه که شما الان تن به این حرفایی که این روحانیون بالای منبر میزنن، از حرام، از واجب، از مستحبات، از خمس، از زکات، از ربا، از چه اینا رو عمل بفرمایید. نه آخه بذارید این احکام اولیه درست بشه، بعد مقامات عالیه رو طلب بفرمایید. وقتی به صدق آمدی گفتی من این حرام خدا رو انجام نمیدم چون پیغمبر حرام کرده، چون انبیا حرام کردن، ائمه فرمودن، نه، همین یکی را شما خوب عمل بکنی، به حرام تن در ندهی، میبینی ملکوت عالم به تو رو کرده، میگه بارک الله، همه دنبال تو میآیه. آقا شما واجباتتون رو درست انجام بدی، شما حرام ها رو ترک بکنی، ببینید اگر راه براتون باز نشده وانگه دلت، شما کسبتون رو همت به کار بیار، کسب رو حلال بکن، از حرام خوری خودت رو باز دار، دهن این زن و بچت رو مال حلال حرام نگذار، بگذار اینها حلال بخورن، آب زلال بخورن، ببین اهل بیت دست تو رو میگیرن یا نه. اینا پله های اولیه است، هیچگاه هم اینا رو نباید رها کنی، به هر مقامات بالایی هم برسید پایه رو هیچ موقع از بین نبری، پایه حلال حلاله، حرام حرام، واجب واجب، پایه اینهاست. خب خیلی حرفا میخواستم امشب راجع مسائل دیگری که راجع به امر بود بزنم، دیگه داره وقت به سر میاد، اینقدر این حواشی کار در اجتماع زیاد شده، تا میخواییم یه اوجی بگیریم یه چطقه مرز بزنیم، ناگهانی میبینی باز این طرف اون طرف آدم رو گرفتاره. خداوند شما رو معید بفرماید، شما رو به پای روحانیون گرانقدرتان پیر بفرماید، اونها رو با شما محشور بفرماید، همگان با حضرت بقیت الله محشور باشید. آقا جان دریابید خودتون رو، برادر من دریابید، کلاس داشته باشید، خدمت آقایان روحانیون بشینید، کلاس کلاس کلاس. خب چند کلمه درد بگیم. انشاءالله نطفه ها پاک باشه، غذای حرام نخورم، با دین خدا بازی نکنم، که اگر این امور درست نباشه لا اله الا الله، لا اله الا الله، خاتم انبیا دیگه از این استاد بالاتر آدم کجا گیر بیاره؟ داریم آقا خاتم انبیا، الله به یاد مطلبی افتادم. آقا جان امام رضا، امام هشتم، خانواده کریم، اهل کرامت، یک پارچه وجود مقدسشون، یک پارچه کرامت سادات رضوی، فرزندان سید امام رضا علیه السلام، ای خدا رحمت کند جناب آسد میرزا ابو طالب واقف را و جناب میرزا ابراهیم واقف را که واقفین به نام سادات رضوی هم، خدمت کنی خدمت کنی، عیبی نداره، زحمت بکشی. خب باید درست فردا شب بگیم. الان امیجور به جانم آمده، اجازه بفرمایید عرض کنم. یکی از لطایف این که چرا این وجود مقدس حضرت امام سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، چرا آقا جان تشریف به ایران آوردن؟ گرچه کشور ایران ما 17 پیغمبر خدا در ایران دست، یکی از بزرگترین نعمت الهیه ایران ما اینه که 17 پیغمبر خدا در ایران دست. امیدواریم که انشالله این 17 پیغمبر خدا در ایران احیا بشه. آخه 17 تا معصوم. با امام رضا علیه السلام ما در ایران 18 تا معصوم داریم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، شکر خود، کم نعمتی نیست. آقا جان ای سلمان فارسی، سلمان فارسی به صدق خیلی پدر سرمایدارم نبوده، ای یه فقیرزاده، یه فقیرزاده استان فارس. آقایان استان فارس ببارید به خودتون، الان دارم این داستان رو میگم. سلمان فارسی از اینجا از ایران به صدق، به صدق، به صفا، به خلوص محض، به آقا دوستی، به پیغمبر دوستی، از اینجا رفت به سوی مدینه و مکه، گفت آقا جان شنیدم تو پیغمبر خدایی، من فدای تو. به صدق آمد تا جایی که پیغمبر بهش فرمود سلمان و منا اهل البه، سلمان به نفس رسول الله شده آل پیغمبر و تمام صلواتی که بر پیغمبر و آل میفرستی سلمان رو شامل میشه. چی مگر یه رعیت‌زاده، یه فقیر، اما با خلوص رفت گفت آقا جان آمد، خوب حرف شنید، خوب دل داد، خوب دل داد. باید نطفه ها درست باشه آقا، نطفه درست نشه مشکل. سلمان از اینجا رفته داره فدایی پیغمبر میشه، امیرالمومنین میشه. اینهایی که دورور پیغمبرن، فامیل اویان، هم طایفه اویان، هم محلی اویان، هم شهری اویان، این اباجهل چه کرده؟ چه کرده اباجهل؟ اباجهل اباجهل چه کرده؟ روایتی رو جناب علامه هلی در کشف المراد نقل میکنه در بخش نبوت، میگوید که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود که علی جان تمام بنی هاشم را امروز دعوت کن که بیان نهار خونه ما، غذا پیش ما باشن. من میخوام اینها را، آل تازه پیغمبر به پیغمبری رسیده، میخوام آل هاشم را به نبوت خودم دعوت کنم، بگم من پیغمبر شدم. امیرالمؤمنین که ایمان آورده، خدیجه ایمان آورده، تازه شروع شده دین. آوردن امیرالمؤمنین یه شقه ران گوسفند را اون روز نهار درست کرد و با حضرت خدیجه غذا پختن. آل هاشم آمدن، بنی هاشم اونجا نوشتن گویا 40 نفر یا 80 نفر، الان یادم رفته، 40 نفر بنی هاشم اون روز نهار مهمان آقا شدن. نهار رو که میل کردن، تا جناب رسول الله براشون شروع کرد به حرف زدن و اینها رو دعوت به نبوت کنه، ابیجه آقایشون هم جزو بنی هاشم بود دیگه، ابیجه گفت که باز خبری آقا نوزه. حالا با یک کلمه بسیار با لحن اسم آقا رو برده، باز ایشون داره سحر و جادو میکنه که شما رو بکشه ببره که کارو به هم. فردا آقا دعوت کرد، ایشون باز همین جور آمد و بازی در آورد. پس فردا هم دعوت کرد، همین جور آمد و بازی در آورد. این روز اولش، اون روز آخری هم که داشت به درش میرفت، مریض بود و تو بستر بیماری میخواست بره، باز جناب پیغمبر دلشون سوخته، آخه عمو اصلا نمیخوام جهنمی بشه، این همه با من دشمنی کرده، من که دشمنش نیستم، من دوستش دارم. وقتی بهش خبر دادن که پیغمبر میخواد بیاد برای عیادت شما، گفت به این محمد بگید نیاد که من چشم ندارم ایشون ببینم، من با ایشون ایمان ندارم و میخوام به همین صورت بمیرم. نمیشه آقا، آقا بعضی ها رو نمیشه مستقیم کرد، نمیشه. چیکار میشه که خون دل، هم خون دل، باید خون دل بخوری تا تموم میشه. خب حضرت سلمان عشق و علاقه ورزید، خون دل. برگردیم، اجازه بفرمایید از جناب امام حسن مجتبی بگیم. الان میبینم همچون اونطور آماده نیستم اون فرمایش سلمان رو پیاده کنم، انشاءالله بلکه بتونم فردا شب حرفشو بزنم. خون دل، خون دل، خون دل. الله اکبر، الله اکبر. از منزل پیغمبر عایشه در آمده اونجا، چی جور آقا با اینها، اصلا چه جوری اون جناب رسول با اینا چی جوری به سر برده، چه کارم بکنه آقا، چه کار بکنه، چه کار بکنه، یه جوری که اینا شر رسولشون بخوابه که بالاخره مانع دین خدا نشن، اگر بگیرن نمیذارن دین پخش بشه، پخش بشه، چه کار میشه کرد؟ چه خون به دل شده امام مجتبی علیه الصلاه و السلام. خدایا یا رسول الله، یا رسول الله، تو خودت کمک بفرما، میدونیم شما خون دل خوردی، اما از بس که دلتون مهربانی داره، رأفت داره، رؤوف هستید، دلتون نمیخواد دیگران خون دل بخورن، دین تو رو پیش ببرن، بالاخره کمک کن یا الله. خب خداوند رحمتتون بفرماید، عاقبت به خیر باشی. اجازه بفرمایید، فرمودم ختم عمه یجیبی بگیریم، عزیزی مریض هستم، انشاءالله فردا شب خدمتتون باشم، دیگه همین اندازه کافی باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف الضر. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف الضر.
اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا يكشف السبب اللهم صل على محمد وآل محمد يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله آقا جون شما خوبید، خدا بهتون نگاه میکنه. آقا آقا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیها عند الله فعلنا عند الله لا اله الا الله. چرا برق خاموش کردی؟ خدا رحمتت حق داره، دلتون نیومده مصیبت نخونه. ای آقا جان، ای آقا جان، آقا جان یا 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 الله ای بابا غم عشقت بیابون پروران کرد، فراغت مرغ بی بال و پران کرد. غم عشقت بیابون پروران کرد، فراغت مرغ بی بال و پران کرد. به ما گفتی صبوری کن صبوری، صبوری تو عرف خاکی بر سرم کرد. امان ای دل ای دل ای دل ای دل رضا، فقان ای دل ای دل ای دل ای دل رضا. آخه سبا گون امیر کارم را مراتی کن عدیل ناتوان را، رفتاری به دوشم میکشم بار گران را. یا امام هشتم بار روی دوشم سنگین شده آقا آقا آقا، تو که میدونی ما یه سگ در خونتم نمیشیم آقا آقا، آخه اگر این همه عزیزا از راهای دور آمده همه با امید تو آمده آقا آقا آقا، مراعاتی کن شاید که بینم مدان جان فضای همراهان را. یا امام هشتم خیلی از دوستامون شهید شدن آقا، خیلی از عزیزامون هنوز اسیرن، خیلی از دوستامون بعد از سالیان جنازه هاشون بر ما میاد آقا آقا. خدا خدا خدا، بعضی ها میرسن میگن آقا کشور خیلی تو خطر افتاده، رهبر عزیز خیلی به خطر افتاده، میگم آخه ما کشتیبان داریم، ما امام رضا داریم، ما امام زمان داریم، اونا به بدیهای ما نگاه نمی کنن، اونا ما رو می خواهن، اونا ما رو دوست دارن. آی من کی هستم، آی که بابم پر خامه.
یا بقیت الله،
آی من کی هستم، آی که باغم توی پدامه. آخه ایش خود دکشمه، آی حتا گدامه، آقا آقا تزایی گمه زرده بادشامه، لسایه امام زمان دارم.